أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام، ظهرتون به خیر باشه، طاعت قبول باشه. تبریک عرض میکنم ماه ربیع الاول و سال روز تاجگذاری امام زمان و امامت اماممون رو، انشالله که خداوند متعال شفاعتشون رو شامل حالمون بکنه، دعای خیرشون نسبت به جمعمون شامل بشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب خیلی خوشحالم و خدا رو شکر میکنم و باعث توفیقه که دوباره در جمع شما خوبان هستم توی جلسات همراه بندگی. انشالله که خدا به جمعمون و به جلسه‌مون نگاه ویژه‌ای بکنه، اثر بده. خیلی از شما تو این ایامی که نبود پیام دادید، پیگیری کردید، محبت داشتید، گفتید که این جلسه رو دوباره شروع بکنیم. من خودم خیلی نیاز داشتم به چنین جلسه‌ای. یه موعظه روزانه است دیگه، بالاخره خیلی بهمون کمک میکنه. به لطف خدا تونستیم از امروز شروع کنیم. خانم کاظمی میفرمان کلمه تاج گذاری پسندیده نیست، خواست شاهان است. خب اگر منظور از تاج اون تاج ظاهری باشه، حق با شما خانم کاظمی، ولی منظور از تاج گذاری تاج امامت و اون مرتبه بالای بندگیه که در تعابیر علما هم استفاده میشه. تاج بندگی، یادم توی کتابی که توی ماه رجب میخوندیم از یکی از شاگردان علامه طباطبایی هم این کلمه اومده بود. ولی با این حال ممکنه چون شما بگید این کلمه مشترک با تاج گذاری پادشاهان، بهتر کلمه دیگه ای رو استفاده کنید. ممنون از تذکرتون. خب اونایی که صدا براشون خوبه عدد یک رو ارسال کنن. خب الحمدلله صدا برای اکثریت خوبه. اونایی که کتاب اخبات رو، نسخه فیزیکیشو یا نسخه پی دی افشو آماده کردن، الان دم دستشونه، میتونن روش نگاه بکنن، عدد دو رو بفرستن. خب فقط یه نفر. سوالم این بود که اگر کتاب اخبات نسخه فیزیکیش یا نسخه پی دی افش در اختیارتون هست، عدد دو رو بفرست. خب بعضی از دوستان ظاهرن دارن، خدا رو شکر. ببینید، من یه مقدار تأمل کردم که تو این ترم جدید محور رو کدوم کتاب قرار بدیم. بعضی از کتاب‌ها رو با هم دیگه شروع کردیم و تمام کردیم، بعضی از کتاب‌ها رو هم شروع کردیم یه بخشیش رو با هم دیگه خوندیم. اون کتابی که به نظرم کتاب خوبی بود، هم نکات دقیقی داره، هم بحث‌های خودسازی رو با یه سیر خوبی و مختصری ارائه کرده، کتاب اخبات مرحوم استاد صفایی هست. لذا این کتاب رو میخواییم فعلا توی شروع کار محور قرار بدیم و با این کتاب شروع میکنیم. یه حدود 70-80 صفحه هست، شاید چند ماهی طول بکشه تا تمام بشه، تا بعد ببینیم اگر عمری باقی بود خدا توفیق نشستن سر سفره کدوم کتاب دیگه‌ای رو قسمتمون می‌کنم. کتاب اخبات در واقع سخنرانی‌های مرحوم استاد علی صفایی در شب‌های قدره. خیلی کتاب خوندنی و جالبیه. حالا من اگر بتونم به اشتراک بگذارم برای شما، به اشتراک میذارم و شما هم بتونید از این متن استفاده کنید. البته اجازه بدید من متن پی دی افشو که توی کانال گذاشتن خانم نوری فاضل اونو براتون به اشتراک بگذارم. خب این کتاب اشتراک صفحه نمایش. خب تصویر رو دارید؟ تصویر هست برای همه دوستان؟ تصویر کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا ولی الله. چون سخنرانی ها ظاهرا توی مشهد مقدس بوده، حضرت استاد با این سلام شروع کردن. خب می فهمن که بعضی وقتها در شبهای ماه مبارک حالتی بر من می گذرد که امیدوارم بتوانم شما را هم در آن حالت داخل و سهیم کنم تا هم کمکی به شما و هم شکر نعمت و عنایتی که به من شده باشد. دارن چی میگن؟ میگن که من تو شبهای قدر و شبهای ماه مبارک یه حالتی رو دارم که اون حالت رو میخوام برای شما تبیین کنم، به اشتراک بگذارم برای شما. چرا؟ دوتا هدف دارم. خیلی دقت داره این دوتا هدفشون. هدف اول بتونم به شما هم کمک کنم، یعنی این حالت حالتیه که شما هم باید درتون ایجاد بشه، یه حالت معنوی خاصیه که در شبهای قدر که شبهای ارتباط و اتصاله یا تو هر برهه‌ای از زمان زندگیمون که ما میخوایم یه ارتباط ویژه‌ای با خداوند متعال برقرار کنیم، این حالت حالتیه که به ما کمک میکنه. دومین نکته اینه که شکر نعمت و عنایتی که به من شده باشد. یعنی چی؟ صدامو دارید؟ بعضی هم میگن صدا قطع شده، صدا برای همه هست. یعنی این که اگر به ما، خوب دقت کنید عرضم رو، اگر به ما خدا لطف کرد یه پنجره نوری رو پیش چشم ما باز کرد، یه چیزهایی رو تو مسیر معنویت و بندگی فهمیدیم، شکرش به اینه که توی خودمون حبسش نکنیم، به دیگران منتقلش بکنیم، به دیگران یادش بدیم. میفهمم من دوست دارم شما هم در این حال شریک باشید و خلاصه تأملاتی را که در چند آیه داشتم برایتان بیان میکنم تا شاید شما هم دعایی بکنید. خب بیام پایین یه خورده. تا شاید شما هم دعایی بکنید و قدمی بردارید و کاری کنید. اعتماد من به طلب و اقدام خود شماست که هر کدام با نیت و توجهی آمده اید و ساعاتی هم منتظر شده اید، چه بسا همین رزقی را برای خود ما فراهم کند و ما نیز از ناحیه شما مرزوق و مورد عنایت بیشتری قرار بگیریم. خب دوستانی که جدید توی جمعمون اومدن میدونن دیگه، ما محور جلسات همراه بندگی مطالعه یه متن یه استاده. عجله نداریم، نمیخوایم سریع پیش بریم، میخوایم یه تأملی، یه توجهی، یه تذکری برای ما حاصل بشه. لذا اگه من این دارم کلمات رو آروم آروم جمله ها رو براتون میخونم، خواهش من از شما اینه که شما هم یه جایی با یه تمرکزی، با یه تأملی این جمله ها رو بهش فکر کنید. ببینید چی میگه ایشون. میگه اعتماد من به طلب و اقدام خود شماست. یعنی من منبری، من سخنران، من استادی که میخوام با شما درس داشته باشم و گفتگو کنم، آی صفایی داره میگه نه من، در صورتی میتونم به تو کمک کنم که تو خودت طلب داشته باشی، آتش داشته باشی، تشنه باشی، خودت اقدام بکنی. والا امام حسین هم بیارن بزنن پیش ما، پیامبر اکرم رو هم بذارن در اختیار ما، امام زمان هم بشه استاد خصوصی ما، تا وقتی تشنگی و تا وقتی عمل کردن و اقدام توی ما نباشه از حضور امام هم بهره ای نمی‌بری. خیلی‌ها بودن دیگه کنار امام حسین تو عاشورا، هر چقدر امام حسین حرف زد مگه تو اونا ذره‌ای اثر گذاشت؟ خیلی‌ها کنار پیامبر اکرم بودن 20 سال 20 و چند سال، ولی جز منافقین بودن، پیامبر نتونست به اونا کمکی بکنه. گاهی ما تصور میکنیم که برای اینکه از این مرحله‌ای که هستیم یه پله بریم بالاتر، نیاز به یه استاد خارق‌العاده‌ای داریم، نیاز به یه کتاب ویژه‌ای داریم، در صورتی که این جمله آقای صفایی میخواد به ما این درس رو بده که ما نیاز به طلب و اقدام داریم. طلب یعنی واقعا میخوای رشد کنی؟ واقعا از این وضعیت خودت خسته شدی؟ واقعا از این چیزی که هستی ناراضی؟ واقعا از این حقارتی که درون خودمون حس میکنیم حالمون به هم خورده؟ دوست داریم بزرگ شیم؟ دوست داریم وصل شیم به خدا؟ دوست داریم توسعه پیدا بکنیم؟ یا به همین آدم کوتوله‌ای که هستیم قانعیم؟ تا وقتی این طلب نیاد کسی نمیتونه ما کمک بکنه، ولی اگر این تشنگی و طلب اومد، آب کم جو، تشنگی آور به دست. مثل دومش میگه چی؟ تا آبت بجوشد از بالا و پست. فکر میکنم شبیه این بود مثل دوم. یعنی اگر اون طلب و تشنگی در ما بود، خداوند متعال از هر جایی شده پاسخ اون طلب و تشنگی رو در اختیار ما قرار میده. اگه استاد لازم باشه به ما میرسونه، اگه کتاب لازم باشه به ما میرسونه، اگه حرفی رو ما بعد بشنویم میشنویم، اگر مشکلی و گرهی لازم باشه باز بشه باز میشه. خیلی نکته مهمی ها. اول به خودم دارم میگم، دوستان رفقا، ما تشنگی و طلب تومون کمه، و الا اگر تشنگی و طلب بود متوقف نمی شدیم. خدا همه عالم رو بسیج میکرد برای اینکه ما تو این نقطه‌ای که هستیم نمونیم. خودم میگم اگه 10 سال 15 سال توی نقطه متوقف شدم، حتی پس رفت کردم، خیلی آدم‌ها و نعمت‌ها هم سر راه من بودن که میتونستن کافی بودن برای اینکه منو رشد بدن. پدرم، مادرم، اساتیدم، اطرافیانم، دوستانم، خواهرم، کتابها، دورها، چیزهایی که در محضرشون بودم، روزه ها، جلسات، منبرها، من اون تشنگی رو نداشتم. و نکته دومی که آقای صفایی میگه، میگه اقدام، به اندازه‌ای که فهمیدی قدم بردار. قرار نیست تلمبار اطلاعات بشیم، هی بیشتر و بیشتر و بیشتر بدونیم. اگه هی اطلاعاتمون بیشتر و بیشتر و بیشتر شد ولی تبدیل به اقدام و تبدیل به عمل نشد، بارمون سنگین تر میشه، فهممون کمتر میشه. خیلی نکته مهمی ها. وقتی به ما یه چیزی رو فهموندن، آقا این کار درسته، این کار غلطه، این اخلاقت، این روحیت، این رفتارت، اینو باید بذاری کنار، من بیخیال ادامه دادم به همون رفتار، کم 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 خدای نکرده آدم به مرحله‌ای میرسه که دیگه معارف رو نمیفهمه، دیگه گوش شنوا نداره، قلبش، گوشش، چشمش خدای نکرده بسته میشه. اقدام کردن راهو باز میکنه، مثل یه جریان آبی که داره میاد پشت یک سدی. اگه یه راهی باشه که این جریان آب عبور کنه، حرکت بکنه، هرچی عبورش بیشتر باشه این جریان وسیع‌تر میشه، اون ورودی آب بیشتر میشه. ولی اگر پشت این سده این جریان آب بسته شد، بسته شد، بسته شد، اومد بالا، هیچ راه نفوذی نبود، یه دفعه کل سد رو هم خراب میکنه، همه چیز رو ویران میکنه. ازایشون میگه اعتماد من به طلب و اقدام خود شماست. بیاید امسال از همین ابتدای اولین جلسه با خودمون قرار بگذاریم هر چیزی رو که میفهمیم و یاد میگیریم، چه تو این جلسه چه توی جلسات دیگه‌ای که برامون اتفاق میفته، هم مقممون بر اجرا و عمل باشه، که هر کدام با نیت و توجهی آمده ای. نیت ها و توجه های ما هم او بهره‌مندی ما مؤثره و ساعاتی هم منتظر شده. چه بسا همین، یعنی همین انتظار شما که قبل این جلسه چند دقیقه، چند روز، چند ساعت منتظر بودید، رزقی را برای خود ما فراهم کنند و ما نیز از ناحیه شما مرزوق و مورد عنایت بیشتری قرار بگیریم. خب حالا آنی صفایی میخواد بگه حال و روزش در شب و روز ماه رمضان چطوریه. خیلی جالبه، یه انسان وارسته خودساختهی، ببینیم او تو ماه رمضان به چی فکر میکنه، دنیای درونش چه خبره. ایشون میگه حالی که بر من گذشت این بود که انسان از هیچ یک از ذنوب و سیئات و گرفتاری ها دور نیست. گرفتاری هایی که اساساً از شک و شرک و نفاق شروع میشود و تا کفر و انواع دیگر فجور و گرفتاری هایی که به قلب ما، به خیال ما، به وهم ما و به تفکرات و تأملات ما و به سایر اعضا و جوارح ما در بطن و فرج و سمع و بصر و دست و پا و غیره برمی گردن. آدمی با هیچ یک از اینها فاصله ای ندار. چون میگه اون حالی که من توی ماه رمضان دارم اینه که من بین خودم با گناهان خیلی بزرگ و گرفتاری های خیلی پیچیده معنوی فاصله ای نمیبینم. یعنی احساس ایمنی ندارم، میگم نه من که اهل این کارا نیستم، من خیلی فاصله دارم با کفار، با مشرکین، با منافقین، با بعضی از آدمهایی که اهل هوا و هوس و گناه و فحشا و خیلی از ماجرا، نه من با اونا خیلی. آقای صفایی میگه من اینجوری نمیبینم خودم، من احساس میکنم فاصله زیادی با این آدم ها ندارم. من وقتی خودم با ابن ملجم مقایسه بکنم، من وقتی خودم با همین آدمی که به خاطر یه قتلی، به خاطر یه تروری دارن اعدامش میکنن مقایسه میکنم، میبینم من هم خیلی فاصله ای ندارم با این که یه روزی دوچار این مشکل بشه. گرفتاری هایی که اساساً از اینجا شروع میشه. حالا داره میگه گرفتاری ها یا گناهان منشأش کجاست؟ منشأش شک و شرک و نفاقه، یعنی بعضی چیزها رو باور ندارم، توش تردید دارم. به من گفتن صدقه بدی خدا جاشو پر میکنه، به من گفتن تواضع کنی خدا بهت عزت میده، به من گفتن سخاوت به خرج بدی خدا دوست داره، ولی من باورم نمیشه. دو، شرک. شرک هایی که توی وجود ما هست منشأ بعضی از گناهانه. شرک یعنی چی؟ یعنی تنها محرک و انگیزه بخش در وجود من خدا نباشه. کیا بحث نظام فکری رو گوش دادن؟ اونایی که بحث نظام فکری رو گوش دادن عدد 5 رو ارسال کنن. میگن موضوع بحث چیه؟ موضوع بحث کتاب اخبات مرحوم استاد صفاییه. کتاب اخبات 3 تا از سخنرانی های ایشون در شبهای قدر در مشهد رو جمع کرده. تو نظام فکری یادتون اونجایی که توضیح میدادم میگفتم ما خودمونو خرج یه چیزهای غیر خدا میکنیم، گاهی خرج چی میشیم؟ دنیا. دیگه چی بود؟ گاهی خرج هوا و هوسهای خودمون و گاهی خرج نگاه آدمها. 3 تا خریدار داره انسان: دنیا، مردم، دلش، هوسهاش. در کنار این 3 خریدار خدا هم هست. حالا شرک یعنی چی؟ شرک یعنی این که یه جاهایی بعضی از کارام به خاطر دلم باشه، به خاطر نگاه آدم‌ها باشه، به خاطر رسیدن به یه جلوه‌ای از دنیا باشه. خیلی این شرک مخفیه ها، من گاهی تو بعضی از اتفاقاتی که توی زندگی میفته حالم بد میشه، حسم خراب میشه، تازه متوجه میشم اوه چه شرکی درون من بوده. یه عمر فلان کار رو داشتم میکردم، فلان برنامه رو داشتم اجرا میکردم، فکر میکردم برا خداست، ولی الان به خاطر یه اتفاق اینجوری حالم بد شده، ناراحت شدم. نشون میده که انگیزه من فقط خدا نبوده. اگه خدا بود الان اینقدر نباید حالم بد میشد، اینقدر نباید ناراحت میشدم. ایشون میگه منشأ گناهان گاهی شک و گاهی شرک، یعنی دیگران رو داخل کردن، برای دیگران حساب باز کردن، هر کی باشه اون دیگران ولو بچه. و نفاق، نفاق یعنی چی؟ یعنی ظاهرم با درونم متفاوت باشه. ظاهرم خیلی خوشگل، ریش گذاشتم، عمامه گذاشتم، حرفای مذهبی و معنوی میزنم، دنیای درونم پر از کثیفی، پر از آلودگی. اونایی که نزدیکم هستن میفهمن چقدر داغونه این آدم. و تا کفر و انواع دیگر فجور و گرفتاری هایی که به قلب ما، به خیال ما و به وهم ما و به تفکرات و تأملات ما و به سایر اعضاء ما بر میگرده، میگه من با خودم، من بین خودم و شک و شرک و نفاق، بین خودم و کفر فاصله ای نمیبینم. کفر یعنی چی؟ خیلی جالبه، آیه صفحه یه جای دیگه کفر رو توضیح میده. ما فکر میکنیم کافر یه آدم بیدین لاابالی مثلا آمریکایی فلانه، در صورتی که مراتبی از کفر متاسفانه در وجود خود ما هم هست. چه مراتبی از کفر در وجود ما هست؟ کفر یعنی پوشوندن، یعنی یه چیزی رو فهمیدی ولی بهش توجه نمی کنی، انگار مخفیش کردی، پوشوندیش یه جایی، تو عمل محور و معیار کارت نیست. فهمیدی مثلا چه میدونم نباید ظلم بکنی، فهمیدی باید فلان کار رو انجام بدی، ولی تو عمل انگار نه انگار داری کار خودتو میکنی، تو برخوردت با اطرافیانه، تو حرف زدنت، اون حقیقتی که بهش رسیدی رو مبنای عملت قرار نمیدی، این میشه کفر. یعنی پوشوندی اون رو، مخفیش کردی. شون میگه من فاصله بین خودم و کفر نمیبینم، فاصله بین خودم و انواع فجورات نمیبینم، گرفتاری هایی که تو قلب آدم ایجاد میشه، مریضی های دل مثل همین نفاق، گرفتاری هایی که برای خیال و توهم آدم ایجاد میشه، حالا ایشون اینجا توضیح نداده، گرفتاری هایی که برای وهم آدم ایجاد میشه، گرفتاری های فکری، تفکر انحرافی پیدا کردن مثل منافقین، مثل خوارج، گرفتاری هایی که در تأمل انسان ایجاد میشه، نکنه خدایی نکرده تمام نظام فکری که من دارم، تمام تصوری که دارم از دین، خدا، پیغمبر، دنیا، خودم، همش باطل باشه و غلط باشه. من خودم رو ایمن نمیدونم از اینکه گرفتار بشم تو اینها. و گرفتاری هایی که در اعضا و جوارح ما میاد، در شکممون، در فرجمون، در چشممون، در گوشمون، در دست و پامون، یعنی گناهانی که آدم ها با اینا میکنن دیگه، مال حرام میخوره، دوچار فحشا میشه، موسیقی حرام گوش میده، غیبت گوش میده، تهمت گوش میده، صحنه غلطی رو نگاه میکنه، فیلم غلطی رو میبینه، با دستش ظلم میکنه، با دستش ضرر میزنه به دیگران، با پاش مسیری رو میره که رضای خدا نیست، تو مسیر قدم برمیداره که شیطان رو خوشحال میکنه. آیه صفایی میگه اون حالی که من تجربه میکنم شبهای ماه رمضان اینه که بین خودم و این گرفتاری ها فاصله اینه میره. آدمی با هیچ یک از اینها فاصله ای نداره. اگر روزی به ما بگویند آیا حاضری نبی از انبیاء الهی و ولی از اولیاء الهی را بکشی،
جواب ما منفی است و حتی از این سوال وحشت هم میکنی. ولی بعد میخوان بگن که من نسبت به خودم ایمن نیستم که اگر پیامبری سر راهم قرار بگیره نکشمش. خیلی عجیبه این حرفهای صفایی ها. تو شبهای ماه رمضان که آدم باید خیلی احساس پاکی و لطافت بکنه، احساس وصل شدن داشته باشه، ایشون یه احساس ترس زیاد از خودش و سقوطش داره. این که مبنای این احساس چیه و چه توضیحی داره، آیا ما هم باید این احساس رو داشته باشیم در مورد خودمون یا نداشته باشیم، رو انشالله اگه خدا عمری داد روزهای آینده گفتگو میکنیم و مورد مطالعه قرار میدیم. خسته نباشید، تا فردا خدا یار و نگهدارتون. یا علی.